سلام، ساعت 5 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. ایران میگوید هیچ کشوری نمیتواند بدون مجوز دولت عراق در عملیات بازپسگیری شهر موسل شرکت کند. نرگس محمدی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا 2 ماه دیگر در بروکسل برگزار می‌شود. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. نخست خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هیچ دولتی نمیتواند بدون اجازه دولت مرکزی عراق در عملیات بازپسگیری شهر موسل شرکت کند. بهرام قاسمی در نشست خبری روز دوشنبه گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری به بهانه مبارزه با تروریسم حاکمیت ملیت‌های دیگر را نقض کند. آقای قاسمی بدون نام بردن از ترکیه انجام این عمل را بدعتی خطرناک نامید. ترکیه حدود 500 تن از نیروهای نظامی خود را در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موسل مستقر کرده و میگوید این عده گروهایی را که میخواهند با داعش بجنگند آموزش میدهد. ترکیه در این حال تاکید میکند که حضور نیروهایش در خاک عراق برای مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و گروه خلافت اسلامی داعش است. دولت عراق با حضور ارتش ترکیه در خاک کشورش مخالف است و میگوید ترکیه با این عمل حاکمیت ملی آن کشور را نقض میکند. ایران از حامیان دولت عراق به شما میرود ولی تلاش کرده است تا کنون روابط خود با ترکیه را نیز بدون تنش پیش ببرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهارات جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای نوشت که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. چند روز پیش دادستان کل کشور در واکنش به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پروندهش، خانم محمدی را جزئی از به گفته او یک ضلع مثلث شوم و عنصر مطرود خوانده بود. جعفر منتظری گفته بود اگر قوه قضایی اسناد تخلف خانم محمدی و افراد شبیه او را برملا نمی کند، دلیل این نیست که انسانهای خوبی هستند. چند پیش دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را تایید کرد. خانم محمدی در نامه‌اش حکم دادگاه را غیر عادلانه خواند ولی نوشت که به الزام قانون زندان را تحمل خواهد کرد. گروهی از سازمان‌های بین‌المللی و داخلی خواستار لغو حکم زندان و آزادی خانم محمدی هستند. دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا حدود 2 ماه دیگر در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام این خبر گفت مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. به گفته آقای قاسمی حقوق بشر هم میتواند یکی از موارد مورد بحث باشد ولی ایران هیئت ویژه‌ای برای بحث درباره حقوق بشر به بروکسل نمیفرستد. اتحادیه اروپا مسائل حقوق بشری را یکی از موارد مهم گفتگو با ایران اعلام کرده و تاکنون بارها به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرده است. دور اول مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا حدود 4 ماه پیش در تهران برگزار شد و طرفین در مورد مسائل مختلف اقتصادی، انرژی، همکاری‌های بانکی و بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. در دوره جدید مذاکرات به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هیئت‌های کارشناسی در زمینه‌های مختلف گفتگو خواهند کرد. و خبر آخر، حسین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر تعامل سازنده با جهان تاکید کرد. آقای روحانی در ادامه سفرهای استانیش در خمین گفت امروز با دنیایی پیچیده‌ای مواجه هستیم. نمیتوان به سادگی حرف زد و قضاوت کرد و باید فکر و مشورت را در دستور کار قرار داد. حسن روحانی تاکید کرد که تعامل مورد نظر او در سیاست‌های کلی ایران است و در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت میرسه. اولین گزارش رو با عملیات آزادسازی شهر موسل آغاز می‌کنیم. ایلیا جزایری همکارمون در منطقه هست و ایلیا جان سلام.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، امروز 8 روز از عملیات آزادسازی موسل از تصرف گروه خلافت اسلامی داعشه. این عملیات چگونه پیش میره؟
بهروز، بیشترین عملیاتی که شاهدش بودیم امروز در محور شرقات بود، در محور شمال شرقی موسل و بعشیقه، شبه نیروهای پیشمرگه کرد، شبه نظامیان گروه داعش رو که هنوز در بعشیقه هستن رو محاصره کردن. این محور محور مهم و استراتژیکی است در شمال شرق شهر موسل. عملیات بازپسگیری بعشیقه دیروز شروع شده بود و نیروهای پیشمرگه با پیشروی که داشتن الان خودشون رو به حدود 9 کیلومتری شهر موسل رسوندن. البته نیروهای پیشمرگه با یک ضد حمله از سوی داعش هم روبرو بودن در سنجار. این حمله ناگهانی بود، به نظر میرسه برای جلب توجه نیروهای عراقی بود یا کند کردن حرکتاشون در محورهای دیگه. از مهاجمای انتحاری استفاده کردن شبه نظامیان داعش در این حمله و همچنین از شماری از افراد که تکتیر اندازی میکردن. یک مسئول محلی در کردستان عراق میگه که این حمله باعث شد دست کم 15 تن از شبه نظامیان داعش کشته بشن و 2 تن از نیروهای پیشمرگه هم زخمی بشن. اما در محوری که نیروهای ارتش عراق درش شرکت دارن، شهرک ترکیف تقریبا به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی در اومد و اونها هم در این محور به حدود 9 کیلومتری شهر موسر رسیدن. مرحله نخست عملیات داره تموم میشه، یعنی به کنترل درآوردن کامل شهرک‌ها و روستاهای اطراف شهر موسل. همچنان چند روستا در تصرف گروه داعش هست در اطراف موسل. به گفته مقام‌های عراقی شمار کشته شدگان داعش از زمان آغاز عملیات تا الان به 299 نفر میرسه. بهروز جان،
گزارش هایی هم از آغاز موج بزرگ فرار اهالی موسل از این شهر منتشر شده. اخبار جدید در این باره چی هست؟ اگه میشه برامون بگو.
حدود 20 هزار غیر نظامی امروز حمله خودشون رو به سمت شرقات آغاز کردن. این بزرگترین موج از فرار اهالی از موسل هست. شرقات در استان صلاح الدین هست. استاندار صلاح الدین نسبت به یک فاجعه انسانی هشدار داده در موسل، چرا که این شهر محاصره هست و حتی کسانی که فرار میکنن به سمت منطقه مختلف، به نظر میاد هنوز امکانات کافی برای میزبانی از اونها فراهم نشده و تنها اردوگاه‌هایی در اقلیم کردستان عراق آماده شده بود از پیش توسط سازمان ملل متحد، که گفته میشه اگر جنگ ادامه پیدا کنه به نظر میاد کافی نباشن اینها برای کمک به این تعداد از آوارگان.
و اگر ممکنه خیلی پاسخ کوتاهی بده به این سوال که همزمان با عملیات موسل داعش هم حمله به شهر الرتبه در استان الانبار کرده، اگه ممکنه خیلی کوتاه بگو این حمله به کجا رسیده؟
آخرین پایگاهی که درش نیروهای عراقی مستقر هستند رو هم امروز نیروهای داعش بهش حمله آغاز کردند، منطقه الکرابله هست. این حمله داعش تا الان باعث شده که ده ها تن از نیروهای امنیتی کشته بشن. استاندار منطقه هم خواستار این شده که دولت عراق نیروهای کمکی بفرسته.
خیلی ممنون از ایلیا جزایری که با ما بود. و گزارش بعدی، هنگامی که یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز اقدام انتشار گزارش سازمان بازرسی کشور در مورد واگذاری 200 ملک متعلق به شهرداری کرد، تصور نمی‌شود این موضوع به موضوعی حساسیت برانگیز تبدیل شود، ولی دستگیری آقای سلطانی به دلیل انتشار گزارشی که محرمانه نبود نشان دهنده ابعاد پنهان و پشت پرده واگذاری ارزانه این املاک است. شاهین بشیری از برخی ابعاد تازه افشا شده این مسئله گزارش می‌دهد.
در ادامه اعتراض‌ها به موضوع واگذاری زمینی به مساحت حدود 50,000 متر مربع به یک مؤسسه خیریه که همسر شهردار تهران عضو هیئت امنای آن است، یک عضو شورای شهر اعلام کرد که شهرداری علاوه بر واگذاری زمین به صورت نزدیک به رایگان به این خیریه کمک مالی هم می‌کند. گزارش شماره یک شنبه روزنامه شرق نیز حاکی از کمک چند ده میلیارد تومانی شهرداری به این مؤسسه طی چند سال اخیر است. روز یک شنبه دوم آبان ماه، غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که نتوانسته به اساسنامه خیریه امام رضا دسترسی پیدا کند و مشخص نیست که از منابع مالی و امکانات این خیریه در آینده چه استفاده ای خواهد شد. به گفته آقای انصاری، بخش قابل توجهی از ساختمان و تأسیسات ساخته شده در این خیریه با کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم شهرداری تهران احداث شده است. بر اساس تصویر منتشر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت معماری نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران 200 ملک متعلق به این شهرداری را به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در قسط‌های 60 ماهه به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است. پس از انتشار این گزارش‌ها، یاشار سلطانی، مدیر مسئول معماری نیوز، روز 27 شهریور ماه بعد از مراجعه به دادسرا بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. آقای سلطانی در مصاحبه‌ای که پیش از این با پایگاه خبری تحلیلی شبکه نظر داشته، در تشریح اخباری که منتشر کرده می‌گوید:
اشاره زیاد اومد. بابت این موضوع من مطلقا ناراحت نیستم و اهمیت هم ندارم. به نظر خودم کاری که کردم کار ارزشمندیه و پشیمون نیستم. اموال عمومی شهر بر اثر یک دستوری، بر اثر یک روالی به این شکل توزیع شده در اختیار یک عده قرار گرفته، قانونی یا غیر قانونی. وظیفه خودم دونستم که مردم این شهر بدونن اموالی که دارن، عوارضی که دارن پرداخت میکنن، هزینه‌ای که دارن میکنن چه گونه داره ازمش. این رو خودش مجموعه مدیریت شهری باید به اطلاع مردم میرسونه، نه اینکه من رسانه وقتی منتشر میکنم علیه من اقامه دعوا بخوام کنم و اصلا پشیمون نیستم. هزینه‌اش هر چقدر هم باشه پرداخت.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله فاطمه دانشور و علیرضا دبیر اعلام کردند که با وجود درخواست‌های چند باره اسناد خیریه امام رضا برای اعضای این شورا ارسال نشده است. یاشار سلطانی در انتقاد از شورای شهر تهران و ناتوانی این شورا در برخورد با شهرداری تهران گفته است:
عضو شورای شهر، رئیس شورای شهر میگه که از این واگذاری ما خبر نداریم.
شهرداری تهران اعلام کرده که زمین واگذار شده به خیریه امام رضا از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام المنفعه در نظر گرفته شده و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن در مراحل انتهایی قرار دارد. اما فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، گفته که نام مجید سمیعی در اسناد این خیریه وجود ندارد. در موضوع واگذاری املاک، غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، روز یکشنبه به ایلنا گفته که طی 10 سال گذشته با بلند پروازی‌های بی برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهرداری، بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است. این عضو شورای شهر تهران تأکید کرده که بازداشت یاشار سلطانی به دلیل انتشار نامه سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران هیچ توجیهی ندارد. رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، در تشریح عملکرد شهرداری تهران و برخورد تندی که با یاشار سلطانی صورت گرفته به رادیو فردا میگوید:
شهرداری تهران به علت چرخه مالی بسیار بسیار بالایی که داره و به حال حفره های محاسباتی که در این چرخه مالی هست، به مثابه گنج شایگان جریانات سیاسی محسوب میشه و ما دیدیم برای رأی آوردن آقای قالیباف در دوره های اخیر در شورای شهر چه کارهایی کردن و چه هزینه هایی رو به لحاظ مالی و سیاسی پرداختن برای اینکه این گنج از دست خودشون خارج نشه. بر این اساس بسیار حساسن و دیدیم که وقتی خبرنگاری وظیفه خبرنگاریشو انجام میده و اسنادی رو که به هیچ وجه محرمانه نبوده منتشر میکنه، با عجله و با شدت مجازات میکنن که آینه عبرتی باشه که دیگران سراغ این افشاگری نره. و این برخورد به نظر من برخوردی است برای مرعوب کردن همه روزنامه‌نگارها و این اهمیت شورای شهر و شهرداری تهران رو نشون میده که یکی از مفسد خیزترین و فاسدترین نهادهایی است که به هر حال در مبارزه علیه فساد اقتصادی باید بهش توجه بشه. و علاوه این که آقای قالیباف یک مسئله شخصی هم داره و اون این است که ایشون میخواد خودش یک دولت مرد قوی، یک مدیر قوی نشون بده، برای خودش اعتباری باشه برای سرمایه گذاری در مناصب بالاتر. اما برخورد شدید قوه قضاییه نشون میده که مسئله صرفا آقای قالیباف نیست، بلکه گنج شایگانی است که جریان راست و جریان راست افراطی حاضر نیست اون رو از دست بدهد.
در همین حال بیش از 700 روزنامه‌نگار و خبرنگار از 10 نشریه و خبرگزاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام‌های قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی شدند.
در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. شما میتونید 15 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را بشنوید.